وسوسه توجه شما شب و روز بسیار خوب و خوشی داشته باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شب خیز شب خیز، کاشغان به شب راز کنه.
این نماز شب رو بخوانده جون، هم صورتت نیکو میشه، هم خلقت نیکو میشه، هم رزقت زیاد میشه.
گرد در و بام دوست پرواز کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیا با خدا قرار بذاریم، یه قرار شبانه.
اگه آدم شب زیاد بخوابه، روز قیامت فقیر محروم میشه. هر که سحر ندارد از خود خبر ندارد. نماز شب نخونده اونجا فقیره، نماز شب نخونده اونجا فقیره.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
نیمه شب ماه رمضانی شما عزیزان انشالله به خیر و خوبی و خوشی و پر از معنویت و عطر دعا و انشالله استجابت باشه. از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم و دلخوش میکنیم به این حدیث نبوی که حضرت نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در شب اول ماه مبارک رمضان درهای جهنم بسته میشه و درهای بهشت باز میشه. قدر این لحظات رو بدونیم که در این لحظات هست که دشمن و شیطان که دشمن انسان هست به بند کشیده شده. آزاد هستیم برای هر نوع عبادت و بندگی به درگاه خداوند متعال. این فرصت و این شبهای خجسته بر شما عزیزان و معارفجویان مبارک باشه. در خدمتتون هستیم. اخبار سراسری ساعت 24 رو تقدیمتون کردیم و با هم شنیدیم. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی در مورد برنامه‌های این رسانه دینی رادیو معارف دارید، حتما با ما در میون بگذارید. دوستان و همکاران ما بی‌صبرانه و مشتاقانه نگاهشون به این نظرات شما هست تا از اونها استفاده کنن. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025، سامانه پیام کوتاه 30553، سایت رادیو معارف به نشانی رادیو معارف .ir و در فضای مجازی به نشانی @ رادیو معارف منتظر نظرات، پیشنهادها و انتقادهای شما عزیزان هستیم. درود می‌فرستیم بر روح همه شهدای عزیز و گرانقدر انقلاب اسلامی و برنامه شاهد رو با معرفی یکی از این شهدای عزیز تقدیم کنیم.
شهید نظر می کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. در برنامه امروز شاهد با زندگی و سیره سردار رشید اسلام، شهید مدافع حرم محرم علی مرادخانی بیشتر آشنا میشیم. لطفاً با ما همراه باشید. همسر بزرگوار شهید مرادخانی در خاطراتی از این شهید عزیز می گفت محرم علی در گفتن حرف حق خیلی جسور و صریح بود. شب تاسوعای سال 94 خودش رفت پشت بلنگو و از برخی ناهنجاری های جامعه گلایه کرد که مردم عزادار هم از صحبت های ایشان استقبال کردند و گفتند که حرف دل ما رو زدی. شهید مرادخانی در انجام دادن کارهای خیر همیشه پیش قدم بود و به جرأت میشه گفت روزی نبوده که ایشون با تلفن و یا با ملاقات حضوری مشکل چند نفری رو حل نکنه. حتی پیش میومد که افراد مختلف ملاقاتشون در دفتر کارش میومدند و ایشون با تمام وجودش سعی میکرد مشکل افراد رو حل کنه. با اینکه از لحاظ سازمانی چنین وظیفه‌ای نداشت ولی برای حل مشکل مردم تمام تلاشش رو می‌کرد. از کارگری کردن برای خانه‌سازی افراد نیازمند گرفته تا تحت تکفل گرفتن بچه‌های بی‌سرپرست و پرداخت هزینه تحصیل. همرزم شهید.
اینجا شما برف خیلی سنگین بود در یه بسیم دو بس برف اومد. یکی از دوستان تماس گرفت گفت که اینجا برق قطع، آب قطع، مردم نون ندارن. شدیدن در وضعیقه بعد دیدم به هم میگه که پلانی پاشیم بریم گفتیم بابا ما چهارشنبه بود داریم بخارد امروز دوشنبه است یا سه‌شنبه است گفتم پاشیم بریم اونجا واسه خیلی خرابه خب من گفتم که طبعا داریم میریم باید بسوری که زندگی و زن بچه خودمون باشیم گفتیم اوزوا چجوری منم زنگ زدم گفت آقا نه اینجا برقه نه آب نه نونه ما اونجا که رفت دیدیم هر جا نون با یه باموسه گفتیم اونا گفت نون بگیریم گفتم خب چند تا نون میخوای چند تا نون میخوری بعد از دبی شو سه نفر آدم این دیگه 5 تا نون گیر واسه 10 تا بیل واسه گفتن نون گیر کار داریم گفتیم باشه آقا برفر هر جور رسیم دو تا نون باید من اینجا باید میسازم صف نون چون اونجا باید میسازم صف نون باید باور کنید تا باید گشته رو رد کردیم صندوق عقب باشیم پر نون صندلی عقب هم پر نون تا صف گفتیم چه خب گفتم کار دارم من خیلی کسا رو دارم که اطراف و اکناف شهر ما کسی رو نداره براشون نون بخره باور حتی کار اسم آوردن و حضور ذهن ندارم گفت مثلا پیرزنی هستی کسی نداره براشون نون بخره تو این اوضاع احوال با اسفا چجوری باید نونش تهیه شه
اینجا بوی بهشته عطر دلنواز بوستانهای تجری من تحت الانهار نسیم خنک صباح الصالحین اینجا قدمگاه معطر عشاق سید الشهدا است قدمگاه پروانه های عاشقی که به قافله شهدا رسیدند قدمگاه پروانه های شهید
محرم علی به شدت از غیبت کردن بیم داشت و از این کار دوری می کرد و در جایی که غیبت صورت می گرفت اونجا نمی موند و یا به گونه عمل می کرد تا فضای بحث تغییر کنه و اصطلاحاً بحث رو عوض می کرد. همیشه اصرار بر نماز اول وقت داشت و از اونجا که خودشون عامل به خوندن نماز اول وقت بودند دیگران رو هم به نماز اول وقت سفارش می کردند. به خواندن نماز شب علاقه شدیدی داشت و به صورت مرتب به خوندن نماز شب مبادرت می‌ورزید. بله دوستان، برگ دیگه از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام، شهید مدافع حرم محرم علی مرادخانی رو تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید تا فردا و تقدیم برنامه دیگه شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
گرامه می داریم یاد و خاطره همه شهدای عزیز ایران اسلامی رو که با جان خودشون کشورمون رو حفظ کردند و امام عزیزمون که سرمشق و الگوی همه شهیدان گرانقدر انقلاب اسلامی بود. برنامه شاهد رو با هم شنیدیم و در این لحظه پای تفسیر سوره مبارکه حمد می نشینیم از زبان بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه تفسیر آفتاب.
تفسیر آفتاب.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقاضا شده بود که من یکی دو مرتبه راجع به تفسیر بعض آیات شریفه قرآن مطالبی عرض کنم. تفسیر قرآن یه مسئله نیست که امثال ما بتوانند از عهده اون برند، بلکه علمای طراز اول هم که در طول تاریخ اسلام چه از عامه و چه از خاصه بر این باب کتاب‌های زیاد نوشتند و البته مسائل اونها مشکور است، لکن هر کدام روی اون تخصصی که داشته و فنی که داشته است روی او یک پرده ای از پرده‌های قرآن کریم را تفسیر کرده است، اون هم به طور کامل معلوم نیست بودن. مثلا عرفایی که در طول این چند قرن چندین قرن آمدند و تفسیر کردند، نظیر محی الدین در بعضی از کتابهاش، عبدالرزاق کاشانی در تعبیرات، ملا سلطان علی در تفسیر، اینهایی که طریقشون طریقه معارف بوده است، اینها تفسیرهایی نوشتند. خب بعضیشون هم در اون فنی که داشتند خوب نوشتند، لکن قرآن عبارت از اون نیست که اونها نوشتند. اون بعضی از اوراق قرآن و پرده های قرآن است. یا مثلا مثل طنطاوی و امثال او و همینطور قطب، اینها هم به ترتیب دیگری تفسیر کردند که باز او غیر تفسیر قرآن است به همه معانی، اونم باز یک پرده است. و بسیاری از مفسرین که از این دو طایفه نبودند، اینها تفاسیری دارند مثل مجموع بیان ما که تفسیر خوبی است و جامع بین اقوال عام و خاصه هست و سایر تفسیرهایی که نوشته شده است، اینها هم همینطور. قرآن یک کتابی نیست که بتوانیم ما یا کسی دیگری یه تفسیر جامعی به اون طور که هست بنویسد. علوم قرآن یک علوم دیگری است ما برای اون که ماها میفهمیم. ماها یک صورتی، یک پرده از پرده های کتاب خدا را میفهمیم و باقیش محتاج به تفسیر اهل عصمت است که معلم به تعلیمات رسول الله بودند. و در این اخیرم یک اشخاصی پیدا شدند که اینها اصلا اهل تفسیر نیستند، اینها خواستند یه مقاصدی که خودشون دارند به قرآن نسبت بدند و به سنت. حتی یه طایفه از چپی‌ها و کمونیستان به قرآن باز تمسک می‌کنند برای همون مقصدی که دارند. اینها اصلا به تفسیر کار ندارند، به قرآن هم کار ندارند، اینها مقصد خودشون رو می‌خواند به خورد جوانهای ما بدند به اسم این که این اسلام است. بلحاظا اون که من عرض می کنم این است که نباید اشخاص که رشد علمی زیاد پیدا نکردند، جوانهایی که وارد در این مسائل و در مسائل اسلامی نیستند، کسانی که اطلاع از اسلام ندارند، نباید اینها وارد بشن در تفسیر قرآن و اگر روی مقاصدی اونها وارد شدن، نباید جوانهای ما به اون تفاسیر اعتنا کنند و از چیزهایی که ممنوع است در اسلام تفسیر به رأی است که هر کسی آراء خودش را بخواد تطبیق کند بر قرآن. ما باید از هر دو، از همه این جهات احتراز کنیم و لحظه دست ما در باب قرآن بسته است. همچین میدان باز نیست که انسان هرچی به نظرش آمد بخواد نسبت بداد به این که قرآن این است، این را میگد. و اگر چنانچه من چند کلمه راجع به بعضی آیات قرآن کریم عرض کردم، من نسبت نمیدم که مقصود این است. من به طور احتمال صحبت میکنم، نه به طور جزم که مقصود این است و غیر از این نیست نخواهم گفت. اونطوری که ما به نظر خودمون میفهمیم به طور احتمال نسبت میدیم. سوره مبارکه حمد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. محتمل است که در تمام سوره های قرآن این بسم الله ها متعلق باشد به آیاتی که بعد میاد، چون گفته شده است که این بسم الله به یه معنای مقدری مثلا متعلق است. لکن بیشتر به نظر انسان میاد که این بسم الله ها متعلق باشد به خود سوره. مثلا در سوره حمد بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله، به اسم خدای تبارک و تعالی حمد برای اوست. اسم علامت است، این که برای اشخاصی اسمی را برای همه چیز و شرعی اسمی گذاشته است، نامگذاری کرده است، برای این است که این علامت یه شناسایی اسمی باشد، زید را آدم بفهمد کی است. اسماء خدا هم علامت های ذات مقدس اوست و اون که انسان و بشر میتواند از ذات مقدس حق یه اطلاع ناقصی پیدا کند، اون از اسماء حق است. خود ذات مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از او کوتاه است، حتی دست خاتم النبیین که اعلم و اشرف بشره است، از اون مرتبه ذات تا هست و اون مرتبه ذات را کسی نمیشناسد غیر از خود ذات مقدس. اون چیزی که بشر میتواند بهش دسترسی پیدا کند اسماء الله هست، که این اسماء الله هم مراتب دارد که بعض مراتبش را ما هم میتونیم بفهمیم و بعض مراتبش را اولیای خدا و پیغمبر اکرم و کسانی که معلم به تعلیم او هست میتوانند ادراک بکنند. همه عالم اسم الله هست، تمام عالم، چون اسم نشانه هست. همه موجوداتی که در عالم هستند اینها نشانه ذات مقدس تعالی هستند، منتها نشانه بودنش را بعضی ها می توانند به اون قش برسند که این چجور نشانه است، و بعضی هم به طور اجمال می توانند بفهمند که نشانه است. اون که به طور اجمال است این است که موجود خود به خود وجود پیدا نمی کند. این یه مسئله واضح است در عقل و عقل هر بشری به حسب فطرت این را می فهمد که موجود خود به خودی همینطوری وجود پیدا نمی کند. این را باید منتهی بشد به یک موجودی که به ذات موجود است. ما اگر فرض کنیم که این فضایی که وهمیست اگر هیچ نباشد، یه فضای وهمیست، واقعیتی ندارد، ما اگر فرضم بکنیم که یک فضایی هست و این فضا هم همیشگی است، این فضا که فقط فضا هست، نمیشد که متبدل بشه این فضا به موجودی بی خود همینطوری، یا موجودی در او پیدا بشه همینطوری، یا اونهایی که میگن که از اول مثلا در دنیا اول فضا لامتناهی بود است و حالا اشکالی که در لامتناهی هست و بعدم یک هوایی بخاری پیدا شده است و وقت دنبالش هی از این موجود چیز دیگه پیدا شده، این برخلاف ضرورت عقل است که یه چیزی خودش یه چیز دیگه بی خود بشه، بدون اینکه یک علتی در کار باشه از خارج یه چیزی خودش یه چیز دیگه بشه. هر چیزی که متبدل به یه چیز دیگه میشه یه علت خارجی داره، ولی یه موجودی خودش یه چیز دیگه نمیشه، یه علت خارجی میخواد که این شی را مثلا یخ ببندد، یه علت خارجی میخواد که آب یخ ببندد، یا آب جوش بیاید، یه علت خارجی میخواد. اگر آب نه سرمایه اون درجه و نه گرمای اون درجه باشد تا ابد هم همین آب، اگر هم بگنده یه علت خارجی داره، یه چیز خارجی باید او را بگنده. من لحاظا این مقدار اجمالی که هر معلولی محتاج به علت است و هر ممکنی محتاج به یک علتی است، اینم جزء واضحات عقول است که هر کسی تأمل مسئله را بکند، تصور مسئله را بکند، تصدیقش هم میکند که یه چیزی میشه باشه میشه نباشد، بی خودی بشند یا بی خودی نباشد، نبودن از بامون که چیزی نیست تا باشد، اون علت نیست هیچ، اما مبدل بشد یه چیز ممکنی که نیست بشد هست، بی خود بی خودی بدون علت، این از ضروریات عقول است. این مقداری که همه موجودات عالم اسم خدا هستند و نشانه خدا هستند، این مقدار اجمالی است که همه عقول این را میتونن بفهمند و همه عالم را اسماء الله بدانند. و اما اون معنای واقعی مطلب را که اینجا از این مسئله اسم گذاری نیست، مثل اینکه ما میخوایم فرض کنید که یه چیزی را، یه چراغ را بخوایم بفهمونیم به غیر اسم میذاریم روشونیم چراغ یا اتومبیل یا انسان زید، این یه واقعیتی است که از یک موجود غیر متناهی در همه اوصاف کمال، یک موجودی که در تمام اوصاف کمال غیر متناهی است، حد ندارد، این به از ضرورت عقل باید همین موجود تمام همه کمالات باشد، برای اینکه اگر چنانچه فاقد یک کمالی باشد محدود میشد، محدود که شد ممکن. فرق ما بین ممکن و واجب این است که این او غیر متناهی است در همه چیز، موجود مطلق است، اینها موجود محدودند. اگر بنا باشد که تمام اوصاف کمال به طور لامتناهی به طور غیر محدود نباشد در او، متبدل میشد این که ما خیال کردیم واجب، اون واجب نبود، اون ممکن بوده. یک همچین موجودی که مبدع یک ایجاد میشد و مبدع یک وجود میشد، تمام اون موجوداتی که به مبدعیت او وجود پیدا میکنند، اونها مستجمع همون اوصاف هست به طریق نقص، اونتا مراتب دارد. یه مرتبه اعلاست که در او همه اوصاف تعالی هست، منتها به اندازه‌ای که امکان دارد، به اندازه‌ای که میشد یک موجودی واجد باشد، اون اسم اعظم است. اسم اعظم عبارت از اون اسمی است که و اون علامتی است که واجد همه کمالات حق تعالی هست به طور ناقص، به طور ناقص یعنی نقص امکانی، و واجد همه کمالات الهی هست نسبت به سایر موجودات به طور کمال، اون اسم است. این موجوداتی که دنبال اون اسماء اعظم میاد، اینها هم واجد همون کمالات هستند، منتها به اندازه سعه هستی خودشون، به اندازه سعه وجودی خودشون، تا برسد به همین موجودات مادی. این موجودات مادی را که ما خیال میکنیم که یه موجودی است که علم ندارد، هیچ ندارد، قدرت علم هیچ که از کمالات را ندارد، اینطور نیست. ما در حجاب هستیم که نمیتوانیم ادراک کنیم. همین موجودات پایین هم که از انسان پایین ترند و از حیوان پایین ترند و موجودات ناقص هستند، اینجا هم از همه اون کمالات منعکس است، منتها به اندازه سعه وجودی خودشون. حتی ادراک هم دارند، ادراک هم دارند. ادراک همون ادراکی که در انسان هست در اونا هم هست. این من شین لا یسبه به همدهی ولیکن لا تفقهون تسبه هم. اونها از باب این که نمیدونستن که میشد که یک موجود ناقصی هم ادراک داشته باشد، اونا حمل کرده بودن به این که این تسبیه تکوینی است. حالا که آیات غیر از اینجا میگه تسبیه تکوینی را، خب ما میدونیم که اینا تسبیه تکوینی یعنی موجودی هستن دو علتی هم دارن. غیر مسئله این نیم تسبیه میکنن. در روایات تسبیه بعضی از موجودات هم ذکر کردن که تسبیه چی هست. در قضیه تسبیه اون سنگریزهی که در دست رسول الله بوده شنیدن که چی میگه. تسبیه نیست که گوش من و شما اجنبی از اوست، نطق است، حرف است، لغت است، اما نه به لغت ما، نه نطقش نطق ماست، اما ادراک است، منتها ادراک به اندازه صحه وجودی خودش. لعل بعضی از مثلا مراتب عالیه مثلا از با این که خودشون را میبینند که سرچشمه همه ادراکات هستند، بگن که موجودات دیگر ندارن این را، البته اون مرتبه را ندارن. ما هم از باب اینکه ادراک نمی کنیم حقایق این موجودات را، ما هم محجوبیم و چون محجوبیم مطلع نیستیم و چون مطلع نیستیم خیال میکنیم نیست در کار. خیلی چیزا را انسان خیال میکند نیست و هستش و من و شما ازش اجنبی هستیم. تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هست، همه چیز اسم خداست. شما خودتون از اسم الله هستید، زبانتون هم از اسم الله هست، دستتون هم از اسم الله. به اسم الله الحمدلله، حمدم که میکنید اسم الله هست، زبان شما که حرکت میکند اسم الله هست. از اینجا پا میشید میرید به منزلتون با اسم الله میرید، نمیتونید تفکیک کنید، خود شما اسم الله هست. حرکات قلبتونم اسم الله هست، حرکات نبضتونم اسم الله هست، این بادهایی که وزیده میشد همه اسم الله هست. از این جهت آیه شریفه محتملا میخواد همین معنا رو بفرمایید. در بسیاری از آیات دیگه هم هست که باز به اسم الله کذا و همه چیز اسم الله هست، یعنی حق است و اسماء الله، همه چیز اوست. اسم در مسمای خودش فانی است. ما ها خیال میکنیم که خودمون یه استقلالی داریم، چیزی هست، لکن نیست اینطور. اگر آنی اون شعاع وجود که موجودات را با اون شعاع، با اون اراده، با اون شعاع، با اون تجلی موجود فرموده، اگر آنی اون تجلی برداشته بشد، تمام موجودات لاشه اند. برمیگردن به حال اول شد، برای اینکه ادامه موجودیت هم به همون تجلی اوست. با تجلی هفت تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و اون تجلی و نور اصل حقیقت وجود است، یعنی اسم الله است. الله و نور و سماوات و الارض، نور سماوات و عرض خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی نور هرچی تحققی دارد این نور است، یه ظهوری دارد این نور است. ما به این نور نور میگیم برای اینکه یه ظهوری دارد. انسان هم ظاهر است، نور است انسان، حیوانات هم همینطور نور هست، همه موجودات نور هست و همه هم نور سما... نور الله هست. الله نور و سماوات و عرض، یعنی وجود سماوات و عرض که عبارت از نور است.